وقف در کرمان از دوره قاجاریه تا مشروطه. کرمان در 100 سال حکومت قاجاریه با حکامی که کوتاه مدت یک یا دو سال به حکومت می رسیدند، ایام تقریبا آشفته یا پشت سر گذاشت. آنها یکی پس از دیگری عزل می شدند. این امر موجب پیشرفت و آبادانی کمتر کرمان شد. شاید بتوان گفت که حکام این شهر به طور انگوش شمار موقوفاتی داشتند. یکی از این حکام ابراهیم خان ظهیرالدوله است که در سال 1216 هجری قمری به حکومت رسید. ابراهیم خان ملقب به ظهیرالدوله و متخلص به طغرل، پسر مهدی قلی خان، برادر آقا محمد خان قاجار است. وی تا سال 1240 هجری قمری، یعنی تا پایان عمرش، حاکم کرمان بود. همچنین وی ارگ شهر را ساخت و مزارع زیادی را در حومه شهر سرسبز کرد، تا جایی که آوازه عدل وی و آبادسازی شهر کرمان توسط وی در همه جا پیچید. اهل علم و کسب و تجارت از هر جایی به شهر روی آوردند، که از جمله آنها روحانی بانفوذ آخوند ملا علی اعما بود. ابراهیم خان تدریس مدرسه و انتظام موقوفات را به ایشان واگذاشت. هر یک از علمای کرمان که ترقی کردند از برکت وجود آن جناب بود. فرزند خود محمد کریم خان را جهت فراگیری علوم دینی و تدریس در این مدرسه به عتبات عالیات فرستاد. او نیز به حوزه شیخ احمد احصائی راه یافت و آنقدر پیشرفت کرد که بعد از سید کاظم رشتی به عنوان جانشین وی به تبلیغ عقاید شیخیه پرداخت. شیخیه اصول دین را در چهار اصل می دانند: توحید، نبوت، امامت و رکن رابع. به عقیده ایشان با رکن رابع دین شناختی شیعه کامل است که همان مبلغ و ناطق اول است و او واسطه ای بین شیعیان و امام غایب است و دیگران نسبت به اوصاف او خاموشند. وی احکام را بلا واسطه از امام می گیرد و به شیعیان می رساند. شیخیه قائل به معاد روحانی و پاره از مسائل دینی خاصی هستند و چون تابع نظریات شیخ احمد احصائی‌اند، شیخیه خوانده می شوند. محمد کریم خان بعد از فوت پدر به کرمان آمد و تولیت موقوفات پدر را به دست گرفت. وی وقفنامه پدر را تغییر داد و تنظیماتی در آن ایجاد کرد و تولیت را در خانواده خود باقی گذاشت. وی به تألیف کتب زیادی همچون ارشاد العلوم و دقایق العلاج پرداخت. در این زمان بود که مسائل حکومت و تسلط سیاسی شاهزادگان در کرمان از جنبه سیاسی به جنبه مذهبی و روحانی نیز کشیده شد و پایه‌های حکومت با عقاید و آراء مذهبی محکم شد و جمعی به پیروی از هوش و قدرت بیان محمد کریم خان به روح و جانها نفوذ یافتند. از ابراهیم خان 21 دختر و 20 پسر و همسران متعدد ماند. 37 سال پس از ابراهیم خان، محمد اسماعیل خان نوری اسفندیاری، وکیل الملک اول، و سپس پسرش مرتضی قلی خان، وکیل الملک ثانی، در مجموع 20 سال بر کرمان حکومت کردند. میرزا محمد اسماعیل خان نوری، 1277 هجری قمری، 9 سال حکومت کرد و در این مدت بارها کفایت خود را به ناصرالدین شاه نشان داد. او در کنار مجموعه گنجعلی خان و ابراهیم خان مجموعه دیگری شامل بازار، کاروانسرا، حمام، مسجد و آبنبار بنا نهاد و بعدها سرای سردار را نیز به این مجموعه افزود. این مجموعه امروزه در بازار کرمان برپاست و اصناف از آن استفاده می کنند. همچنین وی املاکی از خالصجات دیوانی به طیول داشت و همت زیادی در آبادی املاک گماشت. از نمونه های آثار و خدمات وی می توان به این موارد اشاره نمود: 1. بازار بزرگ وکیل. 2. کاروان سرای وکیل. 3. خانه های اطراف بازار. 4. دو باب حمام بزرگ و کوچک برای مردان و زنان. 5. تالارهای بزرگ و رفیع در باغ گلشن، ارگ حکومتی. 6. دو انبار بزرگ قله. 7. یک داروفروشی بزرگ. 8. دو دروازه جدید به نامهای ناصری و وکیل و بسیاری از باغها و عمارتهای عالی و باسازی بسیاری از عمارتها و دروازه‌های شهر. وی همچنین مدرسه‌ای برای عالمان و طلاب علوم دینی در قریه لنگرود ساخت و برای آن موقوفاتی قرار داد. همچنین موقوفاتی جهت ابنیه دیگر قرار داد. هدف وی برقراری پایداری و آبادانی ابنیه بود و اینکه آنها را از نابودی حفظ نماید. پس از او مرتضی قلی خان وکیل الملک ثانی پسر بزرگش در سال 1277 هجری قمری حاکم کرمان شد و همچون پدر به دولت خواهی، مردمداری و نظم شهر پرداخت و بناهای ناتمام پدر را به اتمام رساند و با پرداخت 85,000 تومان کار حفر نهر نجف اشرف را به پایان رسانید. همچنین سردر عظیمی بر امارت حضرت معصومه سلام الله علیها بنا نهاد و مزار حاج محمد حسین نائینی را تعمیر کرد و بسیاری مساجد، میدان، باغ و امارت ساخت. وی نیز موقوفات بسیاری بر این بناها قرار داد تا همچنان پایدار و استوار بمانند. دیگر حکام قاجاریه در کرمان هیچ یک نه بنایی ساختند و نه موقوفاتی داشتند. بنابراین تنها به ذکر نام و سال حکومتشان بسنده می شود. 1. دوره آقا محمد خان قاجار. 2. دوره فتحعلی شاه قاجار. 3. دوره محمد شاه قاجار. 4. دوره ناصرالدین شاه قاجار. 5. دوره مظفرالدین شاه قاجار. 1. دوره آقا محمد خان قاجار. مرتضی قلی خان پسر شاهرخ خان سال 1207 هجری قمری مطابق با 1792 میلادی. لطفعلی خان زند سال 1208 هجری قمری مطابق با 1793 میلادی. آقا محمد تقی پسر آقا علی سال 1209 هجری قمری مطابق با 1794 میلادی. مقدمه. در طول تاریخ سنت حسنه وقف یکی از مصادیق بارز احسان و خیرخواهی بوده و در دوره‌های مختلف در ایران با بهره‌گیری از تعالیم پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله و سلم در صحنه حیات اجتماعی به کار گرفته شده است. مردم در قبال دیگر هم نوعان خود را مسئول دانسته و به ابعاد نوع دوستی و خیرخواهی و مردمگرایی توجه نشان داده و موقوفات بسیاری را ایجاد کردند. سؤالی در اینجا مطرح است. موقوفات اسلامی در ایران چه کارکردهایی داشتند؟ و یا به عبارت دیگر واقفان با چه اهدافی وقف می کردند؟ این موقوفات کارکردهای بسیاری داشته که با بررسی‌های انجام شده در طول تاریخ سه نوع کارکرد در انجام وقف مشاهده گردیده است. 1. کارکرد فرهنگی مذهبی. 2. کارکرد اجتماعی. 3. کارکرد آموزشی. 2. دوره فتحعلی شاه قاجار. تقی‌خان یزدی سال 1212 هجری قمری مطابق با 1797 میلادی. عبدالرحیم خان سال 1215 هجری قمری مطابق با 1800 میلادی. ابراهیم خان ظهیرالدوله سال 1218 هجری قمری مطابق با 1803 میلادی. عباس قلی خان سال 1240 هجری قمری مطابق با 1825 میلادی. حسن علی میرزا شجاع السلطنه سال 1243 هجری قمری مطابق با 1828 میلادی. نایب السلطنه سال 1247 هجری قمری مطابق با 1831 میلادی. حسن علی میرزا شجاع السلطنه سال 1248 هجری قمری مطابق با 1832 میلادی. آقا خان محلاتی سال 1251 هجری قمری مطابق با 1835 میلادی. 1. کارکرد فرهنگی مذهبی. از آنجا که حکومت‌های حاکم بر شهرها و نواحی ایران عموماً مجری دین نبوده‌اند، بنابراین بودجه مالی نیز برای امور مذهبی مردم ایران در نظر نمی‌گرفتند و مردم متدین و سخاوتمند برای برگزاری مراسم دینی و زنده نگه داشتن این آیین‌ها در این زمینه وقف‌های انجام می‌دادند که بیشتر در جهت تکریم ماه مبارک رمضان و افطاری دادن به فقرا و همچنین تعظیم و بزرگداشت مراسم سوگواری امام حسین علیه السلام در ماه‌های محرم و صفر بوده و باعث شده امروزه پس از گذشت 1400 سال از تولد اسلام تشیع همچنان پابرجا و مستحکم بماند. 3. دوره محمدشاه قاجار فیروز میرزا نصرت الدوله سال 1253 هجری قمری مطابق با 1837 میلادی شاهزاده خانلر میرزا سال 1255 هجری قمری مطابق با 1839 میلادی فضل‌علی خان سال 1256 هجری قمری مطابق با 1840 میلادی آقاخان محلاتی مجدداً سال 1256 هجری قمری مطابق با 1840 میلادی عباس قلی خان جوانشیر نامعلوم حبیب الله خان امیر توپخانه سال 1259 هجری قمری مطابق با 1843 میلادی فضل‌علی خان قره‌باغی سال 1262 هجری قمری مطابق با 1846 میلادی حاتم خان شهاب الملک سال 1265 هجری قمری مطابق با 1849 میلادی 2. کارکرد اجتماعی انجام وقف با این کارکرد سبب ارائه خدمات عمرانی در جهت کمک به مردم بوده است. از جمله وقف آبنبار، قنات، بازار، حمام، مزرعه و مواردی از این دست و دستگیری از ایتام و فقرا و رسیدگی به امور آنها از محل درآمدهای حاصل از موقوفات که باعث گسترش محبت در بین مردم و کم شدن فاصله طبقاتی گردیده است. 4. دوره ناصرالدین شاه قاجار طهماسب میرزا مؤیدالدوله سال 1268 هجری قمری مطابق با 1852 میلادی محمد حسن خان سردار سال 1271 هجری قمری مطابق با 1855 میلادی غلام حسین خان سپهدار سال 1272 هجری قمری مطابق با 1856 میلادی کیومرث میرزا عمیدالدوله سال 1276 هجری قمری مطابق با 1859 میلادی محمد اسماعیل خان نوری وکیل الملک سال 1277 هجری قمری مطابق با 1860 میلادی حاج حسین خان شهاب الملک سال 1284 هجری قمری مطابق با 1867 میلادی مرتضی قلی خان وکیل الملک ثانی سال 1285 هجری قمری مطابق با 1868 میلادی حاج غلام رضا خان شهاب الملک آصف الدوله سال 1295 هجری قمری مطابق با 1878 میلادی نصرت الدوله فیروز میرزا سال 1296 هجری قمری مطابق با 1879 میلادی عبدالحمید میرزا ناصرالدوله سال 1298 هجری قمری مطابق با 1881 میلادی عبدالحمید میرزا ناصرالدوله سال 1298 هجری قمری مطابق با 1881 میلادی عبدالحسین میرزا نصرت‌الدوله فرمان فرما سال 1309 هجری قمری مطابق با 1891 میلادی فتحعلی خان صاحب دیوان شیرازی سال 1311 هجری قمری مطابق با 1893 میلادی عبدالحسین میرزا نصرت‌الدوله فرمان فرما سال 1312 هجری قمری مطابق با 1894 میلادی 3. کارکرد آموزشی وقف کردن با کارکرد آموزشی باعث ایجاد مدارس دینی و گسترش و توسعه آموزش علوم دینی و گرایش بیشتر دانش آموزان به علم آموزی شده و در رشد و تعالی و پیشرفت ایران اسلامی و تربیت دانشمندانی پرآوازه نقش بسزایی داشته است. در این کارکرد وقف به عنوان یک منبع مالی مستمر در مراکز علمی و پشتوانه مهمی جهت برآورده ساختن نیازهای آموزشی دانش آموزانی بوده که توانایی مالی نداشتند. بسیاری از علما و دانشمندان بزرگ با استفاده از درآمد موقوفات در این دوره توانستند به مدارج علمی برسند. واقفان با توجه به نیاز آموزشی جامعه اقدام به وقف مدرسه، کتابخانه، مکانی برای زندگی و استراحت دانش آموزان و یا لوازم مورد نیاز تحصیل آنان همچون کتاب می نمودند. علماء امور دینی هم از دیرباز در امر وقف چه به عنوان متولی و چه به عنوان واقف شرکت داشتند که این خود گویای نقش مهم آنها در گسترش امور مذهبی و دینی در بین مردم می باشد. در هر صورت ایجاد وقف توسط اقشار مختلف جامعه کارکردهای مذهبی، آموزشی و اجتماعی را به دنبال داشته و موجب خدمات مادی و معنوی در جهت رفاه و آسایش شده و کمک شایانی به ارتقاء فرهنگ، رشد افکار عمومی و دینداری مردم ایران نموده است. در کرمان نیز موقوفات سابقه دیرینه دارد و پاره ای از اسناد این موقوفات متعلق به روزگار ترکان قراختائی و صفویه است. در این میان دوره قاجاریه را میتوان دوره مهمی در وقف دانست. سوابق تحقیق درباره موضوع وقف در کرمان بسیار مختصر است و تا آنجا که نگارنده تحقیق کرده، صرفاً یک مقاله با عنوان آثار و خدمات اجتماعی وکیل الملک محمد اسماعیل خان نوری اسفندیاری توسط شمس‌الدین نجمی نوشته شده که در فصلنامه وقف میراث جاویدان منتشر گردیده است. این خلأ پژوهشی نگارنده را بران داشت تا با بهره‌گیری از منابع و اسناد موجود و قابل دسترسی به بررسی جدیدی از موضوع وقف در شهر کرمان در دوره زمانی اسلام تا قاجاریه و قاجاریه تا مشروطه بپردازد و دلایل، انگیزه ها و اهداف اصلی واقفان را بررسی نماید. در واقع، هدف از این پژوهش مشخص کردن حضور شاهان و حکام و همچنین اقشار مختلف در این دوره در کارهای عام المنفعه با تکیه بر اسناد وقفی است و می‌خواهیم معین کنیم تا چه اندازه این گروه‌ها به مسائل اجتماعی، مذهبی و آموزشی اهمیت قائل بودند و نیز شناساندن اسناد وقفی به جامعه که هم به دلیل نوع و ماهیتشان کمتر مورد تحریف بودند و هم گویای زوایای تاریخ دوره قاجاریه در شهر کرمان می باشند و ما را به هدف نهایی این تحقیق که روشن ساختن موقعیت و شرایط تاریخی اجتماعی این دوره کرمان بر اساس اطلاعات وقفنامه ها می باشد می رساند. 5. دوره مظفرالدین شاه قاجار بهجت الملک امیر تومان سال 1314 هجری قمری مطابق با 1896 میلادی حاج غلام رضا خان آصف الدوله سال 1315 هجری قمری مطابق با 1897 میلادی حسن علی خان امیر نظام گروسی سال 1317 هجری قمری مطابق با 1899 میلادی حسام الملک سال 1317 هجری قمری مطابق با 1900 میلادی محمد خان علاء الملک سال 1319 هجری قمری مطابق با 1901 میلادی ظفر السلطنه سال 1320 هجری قمری مطابق با 1902 میلادی رکن الدوله سال 1323 هجری قمری مطابق با 1905 میلادی ظفر السلطنه سال 1323 هجری قمری مطابق با 1905 میلادی عبدالحسین میرزا فرمان فرما مجدداً سال 1323 هجری قمری مطابق با 1905 میلادی نصرت الدوله فیروز میرزا پسر فرمان فرما سال 1324 هجری قمری مطابق با 1906 میلادی مشروطیت چکیده وقف امر خداپسندانه است که پس از ورود اسلام در ایران گسترش چشمگیری داشته و سابقه دیرینه‌ای برخوردار می باشد. اما سوابق تحقیق در این موضوع بسیار مختصر و پراکنده است و شاید بتوان گفت مشخصات واقفان و موقوفات آنها از بدو ورود اسلام گردآوری نشده و در اغلب موارد ثبت نگردیده است. این امر باعث شده تحقیقات امروزی چندان قطعی و درست نباشد. و یا بر مبنای نقل قول‌ها بوده نه بر مبنای اسناد دقیق در قرون اخیر برای ثبت و ضبط موقوفات دقت بیشتری شده و ما شاهد گزارش‌های دقیق‌تری هستیم در شهر کرمان هم مانند سایر شهرهای ایران اماکن متعددی وقف شدند از جمله مزرعه بازار حمام مدرسه مقبره و موارد دیگر که این وقف‌ها هم از جانب توده مردم بوده و هم از جانب حکام و امراء حاکم. آنچه در سده‌های اخیر مشهود است این که واقفان اغلب بخشی از درآمدهای حاصل از موقوفات را به امور دینی اختصاص می‌دادند. از آن جمله است هزینه برگزاری مراسم مذهبی در ماه‌های محرم صفر و رمضان که شامل تعزیه‌داری، روزه‌خوانی و افطاری می‌شد. نیز برای کمک به در راه ماندگان، فقرا، تدریس دروس دینی، مواجب دادن به مؤذن‌ها و خدام مدارس و مساجد. با توجه به اهمیت وقف و اقبال خوب مردم کرمان به این سنت حسنه و از آنجا که پیشینه تحقیق در این باره بسیار محدود و پراکنده بود، تصمیم گرفتم در حد امکان در باب وقف در شهر کرمان پس از ورود اسلام و تا قبل از دوران مشروطیت تحقیقی انجام دهم و در قالب مقاله‌ای تقدیم نمایم. کلید واژه ها: وقف، موقوفات، ایران، کرمان، اسلام، مشروطه. نتیجه گیری: با بررسی 25 وقفنامه موجود و قابل دسترسی از دوره قاجاریه تا مشروطه در شهر کرمان، میتوان نتیجه گرفت که موقوفات در این دوره کارکردهای فراوانی داشتند. از جمله این کارکردها، کارکرد مذهبی فرهنگی، اجتماعی و آموزشی میباشد. از کارکردهای مذهبی فرهنگی، ارتباط نهاد وقف با نهاد روحانیت است، به طوری که در بسیاری از موقوفات، واقفان امر تولیت را که برای آنها بسیار مهم بود به علما و روحانیون داده‌اند. حتی گاهی خود این موقوفات توسط علما و روحانیون ایجاد شده است. بنابراین ایشان از احترام فراوانی چه از سوی حکومت قاجار و چه از سوی عامه مردم برخوردار بودند. همچنین وقف تأثیر فراوانی در پیشرفت مراسم و اعیاد مذهبی و شیعی در بین مردم داشت، به خصوص اینکه عقاید و افکار تشیع را پررنگ‌تر جلوه می‌داد. برپایی مراسم عزاداری، تعزیه، روزه‌خوانی، افطاری در ماه مبارک رمضان، برپایی سفره‌ها و میهمانی‌ها در اعیاد بزرگ مسلمین، همه مدیون موقوفاتی است که در این دوره توسط واقفان در قشرهای مختلف، چه در سطح حاکمان همچون حاکم، شاه و دیگران و چه در سطح طبقات مهم جامعه همچون امام جمعه و تاجر و یا در سطح پایین و معمولی جامعه مانند مردم عادی جامعه انجام می گرفته است. از دیگر نتایج کارکردهای مذهبی فرهنگی، گسترش سفرهای زیارتی به خصوص برای افرادی است که تمکن مالی نداشته و فقر و تهیدستی مانع رفتن آنها به سفرهای زیارتی و زیارت اماکن مقدسه می شده. همچنین نقش مهم موقوفات در توسعه بناهای مذهبی و مساجد و تکایا است. این موقوفات چه در جهت تعمیر و مرمت مساجد و تکایا و چه در جهت لوازم مورد نیاز آنها همچون روشنایی، چراغ، فرش، خادم و مؤذن واگذار شده که موجب پایداری، حفظ و بقای بناهای مذهبی و گسترش مراسم و اعمال دینی شده است. درصد بیشتر موقوفات این دوره کارکرد مذهبی فرهنگی دارند. از کارکردهای آموزشی وقف میتوان به نقش آن در گسترش و پیشرفت آموزش، به خصوص آموزش دینی اشاره کرد. آموزش حوزوی و دینی در مدارس دینی این دوره رونق یافت و بازار تدریس توسط علما با دعوت آنها از شهرهای دیگر توسط حاکم کرمان بسیار گرم شد. واقفان با موقوفات خود چه در جهت بقا و پایداری مدارس و چه در جهت برآورده ساختن مایحتاج طلاب و معلمان و مدرسان کمک شایانی به رونق درس و مدارس دینی داشتند. از کارکردهای اجتماعی وقف تأثیر موقوفات در کاهش فقر و رشد عدالت اجتماعی است. همچنین این موقوفات در جهت بهره‌مندی همه اقشار جامعه از خدمات اجتماعی به طور یکسان مؤثر واقع شد. این نوع وقف باعث ایجاد بناهای عام المنفعه نیز گردید و نیازمندان و محرومان جامعه را با امکان همزیستی مسالمت‌آمیز در محیطی مملو و از دوستی و اخوت نجات داد و زمینه پیشرفت جامعه را فراهم ساخت. موقوفات این دوره در جهت درمان و برطرف کردن بیماری افراد منجر به تأسیس دارالشفا و بیمارستان‌هایی شد که در آن هیچ ارجحیت و امتیازی بین مردم ثروتمند و فقیر قائل نمی شدند. همچنین محیطی را فراهم کرد تا در آن اطباء و کارکنان از جوان و پیر، به خصوص اهل شهر کرمان، به راحتی مشغول به کار شوند و هدفی جز خدمت به مردم نداشته باشند. شرایط موجود در وقفنامه های این دوره بسیار قابل توجه و تأمل است، زیرا این شرایط موجب گسترش اهداف واقف و پایداری و بقای موقوفه تا به امروز شده است. ضمن اینکه متولیان موقوفات همه شرایط را تا به امروز حفظ و رعایت می کنند. امر تولیت نیز در این وقفنامه ها اهمیت شایانی دارد، زیرا اکثر واقفان تولیت را در نسل خود حفظ کرده و در صورت انقراض نسل آن را به اعلم و اصلح سپردند. تا به امروز متولیان این موقوفات نوادگان واقفان هستند که به حفظ و رعایت شرایط موقوفات می پردازند. واقفان کرمان از دوره قاجاریه تا مشروطه. با بررسی واقفان عصر قاجاریه در شهر کرمان، می توان تا حدودی به کارکردهای وقف در این دوره در کرمان پی برد. به طور مثال، با مطالعه طبقه حاکم یا طبقه مردم عادی جامعه، می توان میزان کارکرد غیر مذهبی و یا در جهت امور اجتماعی یا آموزشی را دریافت کرد. در کرمان این عصر، طبقات مختلف اجتماعی خود را محک زده و به موقوفاتی دست زدند که تأثیر زیادی در جامعه و شهر کرمان داشت. چه کسانی که دارای موقعیت اجتماعی بودند، مانند حاکم، امام جمعه، تاجر، خان و دیگران، و چه کسانی که چنان موقعیتی نداشتند و از مردم عادی جامعه بودند. در کرمان چنین روندی موجب شد تا واقفان از طبقات مختلف جامعه و حتی گاهی با دینی غیر از اسلام، چه این املاک متصرفی و یا ملکی بود و چه به تیول داده شده بود. به همین منظور و برای سهولت مطالعه، ابتدا طبقه واقفین به صورت کلی و سپس جدول واقفان با شرح رغبات و موارد مصرف نیز طبقه اجتماعی آنان تنظیم گردیده است که قابل مشاهده می باشد. 1. طبقه حاکم، اشراف و شاهان قاجاریه. 2. طبقه متوسط جامعه و یا عامه مردم. 3. اقلیت‌های مذهبی. وقف در کرمان از اسلام تا قاجاریه. موقوفات شهر کرمان در طول تاریخ در ارتباط با حکومت‌های حاکم به این سرزمین صورت گرفته است. قدیمی‌ترین موقوفات برجای مانده در شهر کرمان مربوط به قرن پنجم هجری می باشد. در این دوره سلجوقیان در کرمان تحولات شهرسازی ایجاد کردند، به طوری که در بیرون شهر بنای حکومتی یا ارگ ساختند و در کنار آن مسجد، مدرسه، خانقاه، شفاخانه، بازار و دیگر بناهای عامل منفعه ایجاد نمودند و برای پایداری این ابنیه موقوفاتی بر آنها قرار دادند. بنای این ابنیه تأثیر چندانی در وضع فرهنگی، آموزشی و اجتماعی کرمان نداشت، زیرا این امور موقتی بود. شاید این گونه تصور شود که موقوفات آنها باعث پایداری و بقای آنها شود. این محله جدید را به مناسبت لقب حاکم، عادل شاه یا پادشاه عادل، محله شاه عادل نامیدند که امروزه نیز به عنوان قدیمی ترین محله شهر کرمان به حساب می آید. اما از این مجموعه تنها مسجد ملک تورانشاه، مسجد امام باقی مانده که بنای آن در سال 478 هجری به پایان رسیده است. کرمان در دوره سلاجقه به واسطه موقوفات یکی از آبادترین شهرهای ایران بود. حتی در دوران تیموری و قراقویونلو و آقویونلوها هم در محدوده شهرهای آباد بود. در باب وقف مسجد ملک و اطراف آن چنین آمده است: ارسلان شاه فرزندان زیادی داشت. پسر بزرگش معزالدین و نام مادریش زیتون خاتون بود. وی در کرمان موقوفاتی دارد، شامل مدرسه، کاروانسرا، آبنبار و غیره. لقبش اسمت الدوله و موقوفاتش به اسمتیه معروف بود. موقوفات اسمتیه بقا و دوامی نداشت و چندی بعد در حملات و جنگ ها از میان رفت. البته اسمتیه سلجوقی با اسمتیه قراختائی فرق دارد. سلجوقیان در واقع یک شعبه مهم امپراتوری در سرزمین کرمان ایجاد کردند که حدود 200 سال عمر کرد. پایان کار آنها با هجوم قزها در سال 568 هجری قمری صورت گرفت و موجبات مهاجرت گروه کثیری از مردم بومی و افراد قبایل سلجوقی به شهرهای دیگر شد. در سال 611 هجری خواجه قوام الدین زوزنی از طرف خوارزم حاکم کرمان شد و دستور داد علما و روحانیون به شهر وارد نشوند. علت آن هم مخالفتی بود که علما نسبت به رفتار او انجام دادند. زیرا حاکم گفته بود تمام وقفنامه ها را پیش او ببرند و مجموع آنها را در آب شست و رغبات را در حوضه دیوان گرفت. این رفتار وی موجب عصبانیت علما شد و او را مجبور به اخراج علما کرد. پس از فوت حاکم قراختائی کرمان، براق حاجب در سال 632 هجری، برادرزادش سلطان قطب الدین جانشین او شد و قطلق ترکان، ترکان خاتون، همسر براق را به ازدواج خود درآورد. ترکان به عصمت الدین ملقب شد و پس از مرگ شوهر حکومت را به دست گرفت و کاروانسراها، قنوات، مساجد و مدارس متعددی در کرمان ساخت. همچنین مرقد شوهرش سلطان قطب الدین را تعمیر و همانجا مدرسه‌ای بنا کرد و از اموال و املاک خود موقوفاتی در آنجا گذاشت و نام آن محل را قطبیه نهاد و استادانی هم برای تدریس علوم دینی در آن استخدام نمود. این مدرسه اگرچه موقوفاتی داشت، اما پس از گذشت مدت زمانی کوتاه از بین رفت و آن به این صورت بود که پس از انقراض حکومت وی، شهاب الدین از علمای آن زمان فتوا داد که کلیه موقوفات این ملکه باطل است، زیرا در عفت او شک داشتند. بنابراین کلیه وقفیات از کف رفت و مسجد جامع را نیز خراب کردند. مدرسه و موقوفات همه معدوم و مخروب شدند. ترکان خاتون همچنین برای جد خطیب مهرابی، شیخ برهان الدین، دو خانقاه ساخت و موقوفاتی به آن اختصاص داد. تصدی امور خانقاه و موقوفه به نویسنده کتاب مزارات کرمان، سعید خطیب مهرابی به ارث رسید. اما در عصری که کتاب تألیف شد، خانقاه آبادی خود را از دست داده بود. امروز اثری از موقوفات عصمتیه نیست و قرآن‌های آن به موزه شاه نعمت الله ولی انتقال یافته است. بعدها به جای آن مدرسه قدیمی که روزی قطبیه و چندی عصمتیه و زمانی ترک‌آباد نام داشت، دبیرستانی دخترانه به نام عصمتیه ساختند. در دوره صفویه، گنجعلی خان زیک که جزء خدام معتبر درگاه عباس میرزا ولیعهد صفوی در هرات بود، به پاس نجات ولیعهد از مرگ لقب خانی یافت و با فوت ولی خان حاکم کرمان به سال 999 هجری، شاه عباس حکومت کرمان را به وی داد. در اوایل حکومتش فردی به نام ملا حسین نامی گنجی یافت و آن را نزد حاکم برد. حاکم هم با مکاتباتی که با شاه عباس داشت دستور داد تا بازاری عالی به انضمام چهار سوق و حمام بزرگ، میدان، مدرسه، زرابخانه، مساجدی چند با حوض و انبار بزرگ با طراحی معماری یزدی و اصفهانی بنا کنند و همه آنها را وقف نمود. گنجعلی خان از سال 1005 تا 1034 هجری حاکم کرمان بود. پس از وی پسرش حکومت یافت. وی نیز اموال خود را در کرمان وقف نمود. او علاوه بر آن قنوات و باغاتی چون بویرم‌آباد و شهرآباد را نیز وقف نمود. البته از این باغات جز میدانی به نام بویرم‌آباد چیزی باقی نمانده و متولیان آنها نیز در صدد آباد نمودنشان بر نیامدند. از دیگر آثار گنجعلی خان کاروانسرایی به نام گلشن است. در چهار حد مجموعه گنجعلی خان نیز چهار مسجد کوچک بوده که در حال حاضر دو تای آن باقی مانده است. در دوره صفوی نیز موقوفات بسیاری از سوی گنجعلی خان ایجاد شد، اما وی با سیاست فراوانی که داشت همه موقوفات را در جهت آبادانی کرمان و حفظ ابنیه بازار و غیره ایجاد نمود و باعث گسترش و آبادانی شهر کرمان شد که با حمله ویرانگر آقا محمد خان به کلی نابود و موجب مهاجرت مردم به شهرهای دیگر گردید. بعد از عهد صفویه با روی کار آمدن افشاریه، مسجد الاسلام، خاندان قلی‌بیک افشار حکومت کرمان را در دست داشت و در کرمان صاحب طایفه و قبیله بسیار و مکنت بیشمار بود و چون طبعاً طرفدار آبادی و سرسبزی بود، 300 قنات در اطراف زرند و حومه کرمان و سایر بلوکات کرمان حصر و دایر نمود. دو مدرسه بسیار عالی هم به نام دو پسرش، یکی کاظمیه و دیگری حسنیه بنا نمود و املاک بسیاری به آنها وقف کرد که اینک یکی از آن دو مدرسه با مختصر موقوفاتش باقی مانده است. وزیری در باب این مدرسه گوید: مخفی نماند که خاندان قلی‌بیک مزبور املاک موقوفه کرامند در حومه شهر و در رفسنجان و مدرسه مأموری از محدثات آن مرحوم جنب مسجد جامع بنا کرده است. امیر محمد مظفر موقوفات و طلابی دارد. مدرسه کاظمیه منصوب به محمد کاظم بیک که در رکاب نادرشاه افشار در سفر به هند به سر برده است. وقتنامه کاظمیه در سال 1144 هجری قمری تنظیم شد و 112 سال وقف بود. در سال 1256 هجری قمری، 9 نفر از فرزندان محمد خان، پسر حسن علی بیک، به حاج محمد باقر رشدی مرجع تقلید در اصفهان مراجعه و با کمک محرر حکم بر بطلان و تقسیم وقف گرفتند که گویا زمین کاروانسرای وکیل فعلی هم رقبه ای از این موقوفه بوده است. بعدها قسمتی از آن املاک مجددا احیا گردید.